اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضر شما برادرم خواهران بزرگوارم، تبریک عرض میکنم این ایام رو، ایام شادی اهل بیت علیهم السلام، میلاد امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس و امام سجاد علیهم السلام رو. انشالله این ایام پر از خیر و برکت هست، تا ما بیش از پیش از وجود نازنین اهل بیت، از نور وجودیشون، از برکتشون انشالله بهرمند باشیم. خب انسان جوری آفریده شده که، یعنی مغز انسان اینطوری که بین پدیده ها ارتباط میبینه و دوست داره که برای این که انرژی کمتری مصرف بکنه، مغز ما اینطور خلق شده که پدیده ها رو مرتبط ببینه و از دل اون یک رابطه بیرون بکشه و هر بار هر چیزی رو بررسی نکنه. تکرار این پدیده ها آرام آرام ذهن ما رو و توجه ما رو به خودش معطوف میکنه، ما مأنوس میشیم با برخی از مسائل و آرام آرام اشراف پیدا میکنیم بر محیط خودمون. حالا این محیط چه محیط فیزیکی باشه، چه محیط فرهنگیمون باشه، اتمسفر مذهبی باشه که توش نفس میکشیم، و طبعا دوست نداریم کسی این ساختار رو بشکنه. میدونید هر بار که این ساختار میشکنه، دوباره مغز ما باید یک ساختار جدید بسازه، یک سیستم جدید خلق کنه که همه چی توش جور در بیاد. اساسا برای همینه که شبهه ها ما رو اذیت میکنه، شبهه ها کل سیستم ما رو به هم میریزه، و برای اینکه بتونه اینو دوباره هضمش بکنه و دوباره حلش بکنه و یک سیستم جدید بسازه، خب باید فسفر بسوزونیم اصطلاحا. و خب مغز ما اینو دوست نداره. اگر شما سمت شرق زندگی میکنید، دوست ندارید برید سمت غرب، به خاطر اینکه همون حسی که موجودات نسبت به قلمروی خودشون دارن همونه. یعنی ما اینطور خلق شدیم که فکر میکنیم اگر بریم اونجا امنیتمون از دست میدیم. خیلی از آدم ها همین مدل رو در مسائل علوم انسانی هم ببینید، خیلی از آدم ها راضی به تغییر نیستن. تغییر یعنی هزینه. اما خب انسان مؤمن اساساً ویژگیش اینه که اهل تغییره. اینا ببینید خیلی نکته ظریف و مهم میدارم میگم خدمتونا، شاید کمتر کسی یا کمتر جایی ارتباط بین نوروساینس، اعصاب ما و دینداری ما راجب شنیده باشید. قرآن وقتی میخواد معرفی کنین افراد، ان الذین هاجروا و جاهدوا، نهل هجرتن، هجرت کردن خیلی کار سختیه. یعنی کل محیطی که درش اونجا اختی معنوسی آرامش داری میخواد تغییر بده. شما یه بار مثلا ما که اهل شرقی، ما بچه شرق بچه تهران پارس بود، وقتی واقعا میریم سمت غرب حس بدی داریم. غربی ها میان این طرف خوششون نمیاد، در حالی که فقط کافی شه بس مثلا ما یه ماه اونجا زندگی کنیم بعد میاد بهتر از اینجا سا، یا اونا همچین حرفی رو بزنن. اینکه کسی بتونه سیستمی رو بشکنه، این آدم ویژه‌ایه، کار هر کسی نیست، تأکید میکنم. یعنی ما صبح که از خواب بیدار میشیم یه سبک زندگی داریم، یه لایف استایلی داریم که یک میزان انرژی میگیریم، از این انرژی بهره میبریم، یه سری کارا انجام میدیم، یه سری افراد رو میشناسیم، دوست نداریم اینو خرابش کنیم. اما سبک زندگی دینی دقیقاً میخواد اینا رو بریزه به هم. یهو میگه روزه بگیر. یعنی میزان انرژی به دست آوردتو بریز به هم. بهت میگه هجرت کن. میگه برو خودت رو و جانت رو در معرض خطر قرار بده. جهاد کن. مغز ما آرام آرام میفهمه بین پول و اموال و آسایش و رفاه رابطه است. اینو میفهمه. برای همین خود پول موضوعیت پیدا میکنه. شرطی میشیم بهش. فلذا کسی که جهاد میکنه به اموالهم و انفسهم، کار سختی، خیلی کار سختی. خب غرض از این چیه این حرفا؟ این که اساساً مؤمن مبانی داره، اصولی داره که با اون اصول دائم بیرون خودش و محیط بیرون خودش رو میسنجه و هر بار احساس بکنه این جامعه عقب افتاد، سریعتر رفت، مسئله رو اصلاح میکنه. یعنی یه مؤمن اصولگراست یقیناً و اصلاح طلب یقیناً. اصولگراست از اینکه مبنا داره، ول نیست، اهل تسامح و تساهل نیست، هر تغییر رو نمیپذیره، اما اهل تغییره، از تغییر هیچ باکی نداره. صد بار یه مسئله رو دوباره میبره زیر ذره بین، باشه، هیچ چیزی براش به این معنی نیستش که جز وحیه و آنچه معصوم فرموده چیزی براش خط قرمز محسوب نمیشه. با عقلش هم به این رسیده که اون عقل و وحی تقدس داره، عقل وحیانی. جالبه نزدیک به 1400 سال در میان برادران اهل سنت ما قاعده ایست برای تشکیل حکومت‌های سیاسی با این عنوان که هر کسی حاکم شد بر حق. تمام، قاعده است. اصلا شما نباید در مورد این فکر بکنی. اهل جهنمی اگه در مورد این فکر کنی و در این تشکیک به وجود بیاری و بخوای بشکنیش، میگه هر کسی بر تو حاکمه تو حق تغییرشو نداری. انکان فاسقن، حتی اگه فاسق بود، انکان عبدن حبشیان، حتی برده‌ای رو رفته سودان آورده بودن، انکان فاجرن، فاجر بود، میگه هر کسی به هر طریقی حاکم شد شده، دیگه کسی حق نداره تکونش بده. شیعه اینطور نیست مطلقا. شیعه ولایت هر کسی رو نمیپذیره، بسیار تو این مسئله سختگیره، بسیار بسیار سختگیره و ولایت هم مراتب داره. در هیچ کدام از این مراتب هر چیز رو نمیپذیره. اصلا اگه با عقل نظری خدا رو توصیف میکنه سراغ فلسفه میره و میگه نمیشه خدا دوتا باشه، چون نمیتونه ولایت دو نفر رو بپذیره. در اون توحید باید باشه. میگه اگه دوتا باشن فاسد میشه کار. انقدر عقل برای شیعه موضوعیت دارد که سالها در ماوراءالنهر وقتی میخواستن بگن شیعه میگفتن عقلیه، فوش میخواستن به ما بدن، میگفتن این عقلگراها، اینه که عقل و قبول دارن. برادران اهل سنت هم اینطور نیستن، میگن که خب خلیفه اولمون که تو سقیفه فلته‌ای بود، یعنی اوضاع شیر تو شیر بود، فلته یعنی امر ناگهانی، دیگه مجبور شده آقا، دیگه اوضاع در به داغون بود، پیامبر از دنیا رفته بود، خیلی وضع خراب بود، سری جمع شدن دیگه، حالا شد دیگه، یا سعد ابن عباده دنده ها شکستی رو دست و پا، اونی که فوش داد، اونی که فوش داد، یه شد خلیفه. پس آیا روش تعیین خلیفه این است؟ خب یکی سب شد، گفت دومی چیز رو انتخاب شد، گفت اولیه، گفت آه پس یه روش هم اینه، اول بگه بعد من، گفت سومی چیز رو انتخاب شد، گفت شورای 6 نفره درست شد، از قبل برنامه ریزی شده، پروتکل داشت، این فلو چارت، اگر آری فلان، اگر خیر به همان نشن. گفت چهارمی چجوری انتخاب شد؟ گفت کل ملت ریختن گفتن تو خلیفه. گفت پنجمی چجوری؟ گفت شمشیر کشید اون یکی رو تو جنگ از میان برداشت، به زور باشون آتش بس دادن که شد خلیفه. فلزا وقتی رفت به این فکر بکنه، گفتن مغز انسان دنبال چیه؟ ارتباط. ببینه خب چه ربطی بین اینا هست؟ فقط یه ربط بود، چیه؟ هر کی هر جوری حاکم شده شده، مهم حاکم شدنه. کسی حق نداره بزنه کنار. چیه اینطور نیست. این یک. دو، برای شیعه رشد انسان‌ها و هدایت اصلی ترین مسئله است. بارها عرض کردم اصلا شما سیره اهل بیت رو نگاه بفرمایید، آیات قرآن رو بخونید، هیچی مهمتر از این اصلا نیست که آدمی هدایت بشه. خود اصلا یعنی اصلا یه قومی را نگه داشته که یه نفر بهشون برسه. تو نماز جماعت هم تمرین میکنید، 2000 نفر رو مکبر اعلام میکنه به امام جامعه، یا الله یا الله، 2000 نفر تو رکوع نگرد و یه نفر میخواد برسه. درست یا نه؟ اصلا تو نماز جماعت تو تمرین ولایت مداری و تشکیل حکومت رو میکنید. من سخنرانی داشتم محرم، 40 تا نکته تشکیلاتی نماز جماعت، وقت کردون گوش کنید. میگه نگه داره اینا میارزه یه نفر هدایتش. قرآن نمیفرماد اگه شما یه نفر رو زنده کردی، زنده کردی یعنی چی؟ حیات بهش دادید، انگار کل انسانها رو زنده کردید. سیره اهل بیت هم بریم مثال برام بزنی، الا ماشاءالله پیامبر رفته طائف داره برمیگرده، یه اداس مسیحی رو مسلمون میکنه، خوشحاله، برش وقت میذاره. ابا عبدالله در مسیر کوفه برای یه زهیر ابن قین وقت میذاره، برای یه نفر سخنرانی میکنه. آیه رائفی پور هم حاضره مثلا بهش بگم بیا 2 نفر هستیم بی سخنرانی میکنم مثلا، یا حتما باید بگن یه مسجد رو پر کردیم. یک نفر باور کن. مثلا وقت قشنگ به حضرت لوط میگه خودت دو تا دخترت بیاد بیرون، میخوام کل فاتحه کل شعر رو با هم بخونم، همه رو میکش. شما 3 نفر بیاد بیرون. قوم صدوم، شهر صدوم، قوم لوط، یک شهر با شهاب سنگ نابود میشه. دیگه چند وقت من توییت هم زدم دیگه، تو باستان شناسی هایی که کردن تو اون منطقه، اون لایه های پایین گل پخته پیدا کردن، یعنی دقیقا تایید این مسئله، حرارت به حدی رفته بوده بالا. هیچ چیز بالاتر از هدایت آدم ها نیست. حکومت ها می آیند که آدم هدایت شوند، دولت ها می آیند که از دل آنها افراد بیشتری به بهشت بروند، وگرنه به ذات موضوعیت ندارند. اصلا امنیت باید باشه که انسان اولین چیزی که لازم داره امنیتش حفظ بشه. گفتم امنیت جزو اصلی ترین مسائل نیازهای ذهنی انسانه. امنیت باید باشه که یه آدمی که چی ببخشید مثل گوسفند مثلا زاد و ولد کنه. خب گوسفند هم این کارا رو میکنه، چرا میره زاد و ولد میکنه، خیلی هم سخت نمیگیره، ازدواجش خیلی آسونه، بی درد سر. انسان نخستین هم میره برای زن بچه‌ش یه چیزی برم داره میاره، میره گوزن شکار میکنه میاره میده میگه بخورید اینا رو. جز اینه؟ خب حالا انسان مدرن امروز میره اون شغل درست کرده، مثلا اینو میره از قصابی گوشتر میخره میره اون لباس پلنگ تنش میکرده، اینو مثلا کچلور تنش پوست پلنگ اونو میره. همین فرم ظاهری خیلی مهمه. اصل مسئله چیه پس؟ که اون بعدش چی بشه؟ انسان خودش بمیره، زاد و ولد کرد. مؤمن اینجا چی کار است؟ اونم زاد و ولد کنه؟ مؤمنی چی پس انداخت؟ بی نهایت مهمه. امیرالمومنین میخواد یک جامعه هدایت بشن. اون جامعه در چه حالتی بیشتر هدایت میشن؟ تعداد بیشتر هدایت میشن؟ 1-2 در طول زمان مهم است. باید حجت تمام شود. چیکار کنم؟ هیچ، همسرم باید جلو چشم کتک بزنن، کار نکن. ولی اون فرد پاکترین زنان هستی باشه؟ باشه. هدایت میخواد تکمیل بشه. ولو به این قیمت. روزی که ریختن خونه از زهرا سلام الله علیها، خونه امیرالمومنین، خب زبیر که شمشیر کشید، مقداد دست به قبضه شمشیر برد. زبیر میگه شمشیر کشید خورد به سقف، نمیدونم به تاق چیز افتاد، خل اصلاحش کردن. ابوذر نشسته رو زمین، همجوری نشیمنگاه خوش رو زمین میکشید، میزد رو پاش محکم. میگفت چرا علی چیزی نمیگه؟ اینی که دارم میزنن فاطمه است، آدم عادی نیست، یه زن معمولی نیست. این سیدت النساء العالمین، سیدت النساء اهل الجنه. سلمان فقط نگاه میکرد به امیرالمومنین که باید چیکار کنه. والامر الیکم، هرچی امر شما بفرمایید. ابو عبدالله یک جوری سناریوی کربلا رو چیده که از توش بیشترین هدایت در بیاد. هنوزم داره آدم هدایت میکنه. ای به قربان آن خون پاکی که هنوز که هنوز خونش از مظلوم برای مظلوم حامی درست میکنه. هنوز که هنوز بعد 1400 سال اون سنی فلسطینی و کسایی که حسین ابن علی قبول دارن دارن ازش حمایت میکنن. میبینید؟ یا یمنی است، یا عراقی است، یا لبنانی است، یا ایرانی است. یه بچه مشترک اینا چیه؟ اینا امام حسین قبول دارن. میبینی؟ انقلاب ها یعنی دگرگونی. انقلاب یعنی دگرگونی. دگرگونی به کدوم سمت باید بره؟ هدایت. هدایت بشریت. جز این مسئله ای نیست، جز این حرفی دیگه وجود نداره. به شما بگم وقتی در بحث معرفت و نفس باید بحث مربوط به ارواح به روایت رجوع میکنین، میبینید خدا میفرماد ما یه روح الحرکه، امام رضا میفرماد ما یه روح الحرکه داریم. میگه مربوط اشیا، میگه اشیا روح دارن، شما درکی از اون ندارید. میگه روح چی آقا؟ روح الحرکت. ما اینا حرکت دارن؟ بله اینا حرکت رو شما نمیبینید. اون صدر فرمان در این حرکت هایی شما نمیبینید. الان دانش میگه بله این در اون کلی این مولکول ها اتم ها دارن، الکترون ها میچرخن دور هست و تو نمیبینید. یه تیکه سنگ رو میبینید تو ثابت. بعد گیاهان اشاره میفرمان میفرمان اینا روح الحیات دارن. این صندلی رشد نمیکنه اما گیاه رشد میکنه، حیات داره. بعد فرمود حیوان چی؟ فهمید روح و شهوه. این هورمون داره. این هورمون ها یه دنیایی که اصلا نمیشه. دوست ندارم حتی یه کلمه شو یه در و پنجره باز بکنم که نمیتونم جمعش بکنم. فوق العاده عجیبه. خیلی فکر نکنید خیلی عقلانی تصمیم میگیرن. کاملا هورمونال دارن تصمیم میگیرن. هورمونای کم به هم بریزه آدمایی که دیگه میشه. بعد فرمود انسان چی؟ یعنی انسان چی؟ اینجا جوابی نداریم. گوش کن. آقا مؤمن چی؟ روح الایمان. یه دقیقه بفهمید. از حیوان جهش میکنه رو چی؟ مؤمن نه انسان. یعنی این صرفا یک حیوان باهوش است. روح شهوه داره، روح ایمان نداره. انسانی که ایمان ندارد، انسانی که مؤمن به خدا نیست، یه حیوان باهوشیه. و تو این مؤمنین ویژه تر هم بله روح الیقین، اونا که اونا منتظرانه در دوره غیبت اینا حق رو پیدا میکنن. خیلی عجیبن. بازم هدایت. میبینید؟ بازم هدایت. بعد طرف میگه آقا خود شما چی؟ میفهمه روح المطهره. مختص ما اهل بیت. همه چی همینه. برای مثلا شما یه میبینید که یه مثلا چه میدونم اینجا یک شکار میشه، یه مستندهای حیوانی یه چیزی شکار میشه، مثلا ناراحت میشید دیگه. خب اون چیه؟ اون چجور موجودیه؟ یه انسانی که حالا یه جایی، اون چجور موجودیه؟ انسان از این جهت که آیا یعنی ذات انسان ارزش نداره؟ چرا؟ خیلی ارزش داره. اشتباه نکنید. انسان از این جهت که به سر هدایت برای او فراهم است خیلی ارزشمند. کرامتش باید حفظ بشه. من امیران من فرمود ای مالک، مردم دو دستن، یا برادر دینی تو هن یا در خلقت با تو اکسان هن، محترم هن. فی دولت کریمه، یه حکومتی تشکیل بشه، دولتی درست بشه کریمه. تو عز و به الاسلام و اهله، تو ذل و به النفاق و اهله. صحبت اینه که اصلا مومن بدن منافق جدا شه. میگه ویژگی اون حکومت اینه، ابزار هدایت و بستر هدایت عجیب غریب فراهم میشه. فلز و بله، وظیفه حکومت هست، حکومت هاست که مردم را به بهشت ببرند. وظیفه حاکم است. بهشت و جهنم برای حاکم مهم است. در کشور ما حکومت که تشکیلی حکومت دینی است. کدام خانش از اسلام؟ یه خانش اهل بیت، خانش شیعی. در خانش شیعی مگه ما چیزی مهمتر از هدایت داریم؟ نه. دقیقا به من بفرمایید این هدایت کجای ماجراست؟ تو مدرسه است؟ چند درصد؟ چقدر؟ چه نمره بهش میدید؟ تو دانشگاه؟ چه نمره بهش میدید؟ تو صدا و سیما؟ چه نمره بهش میدید؟ چند نفر بشینه پا مثلا تو دانشگاه این هدایت پیدا میکنه؟ بشینه با تلویزیون مسیر درست رو میتونه پیدا بکنه، بره مدرسه مسیر درست رو میتونه پیدا بکنه. قبول دارید یه جاهایی در مورد بعضی از این که بردم اصلا قضیه عکسه، یعنی بچه سالمه، بچه مردم میره دانشگاه برمیه کافر برمیه. میگه اینجا دانشگاهه یا دانشگاهه؟ چه اتفاقی افتاده؟ یعنی سیستمی فراهم شده، سیستمی درست شده، در اون سیستم جلو هدایت طرف گرفته میشه. ای در حکومت دینی این نقض غرض. اینجاست که مؤمن نمیتونه تحمل بکنه. دکمه اصلاحاتو میزنه، میباید اصلاح شه. اساسا کسی که منتظر ابا صالح هست خودش باید مصلح باشه. کسی که از جنس نور، نور رو دوست داره، تو تاریکی نمیتونه تحمل کنه. خورشید رو دوست داره، تو تاریکی نمیتونه تحمل کنه، میره لامپ اختراع میکنه. نور رو دوست داره. کسی که گرما رو میخواد تو سرما، میره بخاری اختراع میکنه. کسی که نور دوست است ولو شده یه شمع روشن نگه میداره. یه دونه کوچولوشو، فیکشو، فکر کنم عبارت درستی نیست، تو اشل خیلی کوچیکترش رو درست میکنه، حتما خورشید نیست، اصلا قابل مقایسه نیست، اما از همون جنسه، از همون جنسه، از جنس نوره. الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکات. اصلا میخوام مثال بزنه برای که ما بفهمیم. میگه خدا نور آسمان ها و زمینه. که یعنی دیگه مثال، که یعنی مثال، که مشکات یه مثل اون چراغ. مصباحون المصباح از زجاج. معمولا تو مسجد ها می نویسن آیه نورو، آیه نور در سوره نور از کتابی که اسمش نوره، قرآن. نورون علا نورون علا نور. وقتی این آیه نگاه کنیم همه معنیش می بگیم الله نور سماوات و بلد، مثلا نوره کفاتمه، مصباح مصباح و حسن و حسین، از زجاجه کجاست؟ میگه فز زجاجه در از وجود فاطمه هستن اینا. از زجاجه چه فاطمه که انها کوکب دوری، مثل اون تک ستاره درخشان آسمانه. از کدام شجره؟ شجره مبارکه، شجره ابراهیمی. میگه از نسل ابراهیمه. لا شرقیه یعنی مسیحی نیست، شجره ابراهیمی شاخه مسیحیت هم داشته. ولا غربیه یهودی هم نیست، شرق میشه مسیحیت، غرب میشه یهودی. تو برعکس نگیدا. از زیتونه یا اون حسینیست. زیتون تو قرآن یعنی اونس، تین و زیتون یعنی حسن و حسین، و تور سینین یعنی امام علی. روایت همین رو داریم. میگه ادامه پیدا میکنه از طریق ابراهیم یوقد من شجره المبارکه، میگه این آتش میگیره، یوقد یعنی آتش گیرش، آتش میگیرد، نور میگیرد، جان میگیرد از ابراهیم. نه اون آل ابراهیمن، منتها آل ابراهیم دوتا شاخه چیزم داره، بنبست هم داره. از این منورا دیدید شمدان اینا تو کتاب زکریا همینه، میگه میگه که به شرق رفت که به غرب. بابا این کسایی که تورات رو درست نخوندن، عهد عتیق و عهد جدید نخوندن، بخش از آیت قرآن رو متوجه نمیشن چی میگه. خدا داره با اونا متلک میندازشون. بارها عرض کردم مثلا خدا میگه خدا زمین و آسمان را در شش دوران آفرید و خسته نشد. خدا چی میام کس خدا گفت تو خسته میشه قربونت برم. ای تورات خونده باشی میبینی بله خدا زمین و آسمان در شش دوران آفرید، روز هفتم رفت استراحت کرد. یه همچین مزخرفی رو گذاشتن. یه خسته نشد. و ما کفر سلیمان، سلیمان که کافر نشد، میگه خدا چی میبم من. کسی اصلا گفته پیغمبر کافر میشه که شما حالا بیای شبهه جواب بدی؟ بله برید تورات بخونید ببین چه خبره. بوتی نمون که سلیمان نپرسته. یه 700 تا صیغه داشت، 300 تا رسمی داشت، بعد این زناش ناراحت میشن همه بت پرست بودن، گفت بابا بت تو رو هم بیار بپرستم. این تحریفات آوردن. خدا رو اونجا پیغمبرش از حیثیت پیغمبرش دفاع میکنه، دوستشون داره. و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفرو. بعد میفرمایند شجره زیتونه یکاد و زیتوها، این جانش این خونش نور میده، نور میده، نورون علا نور، نور روی نور، امام بعد از امام تا میرسه به یهد الله لنوره من یشا، تا خدا با اون آخریه یهد الله لنوره من یشا یه هدایت عمومی شکل میگیره. اگر حکومت شیعی در مسیر هدایت نباشد خطا کرده است، قوانینش باید اینطور باشد. امروز من خارج قانون حرف بزنم، قانونی که مردم را حرام خار میکند، این از مجلس ما نباید بیرون بیاد. شما الان کرایه تاکسی ها رو نگاه کن چند میزنم میشه تو تاکسی 7832 تومن دو قرون. دیوانه اید شما، تو کدوم سیاره زندگی میکنی؟ بدبخت چجوری اون پول رو بده؟ و لامصب بزن 10000 تومان دیگه، یا بزن 5 تومان یا بزن 10000 تومان، دو قرون داری اصلا واجدش داری لامصب بده؟ یا اینو به اون مدون میکن یا اون بین. ببینی قانون گذار توجیه نیست نسبت به این مسائل. دین مردم میشه گردن هم، حق الناس میشه گردن هم، همه از هم رضایت میگیرن بینی بین الله. هر کی بیاد میشه تاکسی اون دنیایی که ننه بابا بچه‌شون رو نمیبخشن، بچه از ننه باباش نمیگذره، یا اوما یفر المرء من اخی، یا رن تاکسی میگذره، رن تاکسی از اون میگذره، چجوری قانون گذاری میکنین؟ به چی فکر میکنین؟ یا آقا میره بهشون سوال میکنه آقا من تقصیر ندارم، یا مثلا سالی 17% باید به اضافه کنیم، مثلا ما میزنیم ماشین حساب. باشه به اون مثلا 17% یا 20% یا معادل تورم نمیدونم هر چقدر هست، مثلا اضافه کن مشروط بر این که این تابع جزء صحیح باشه، مثلا گردش کنی به یه سمتی. اینو دیگه نمیفهمه. میگه شهری بود، مثال دیگه حالا قصه است، میگه شهری بود همه مستجاب الدعوه بودن، شاه نمیتونست بین حکومت کنه. یه رندیو پیدا که من بیچاره شدم نمیدونم بین حکومت کنم، گفت بهش بگو هر روز فردا نفر یه تخمه برده به میدون شهر، همه نفر یه تخمه رو دستشون گرفتن اومدن اونجا، گفت بذار وسط میدون، گذاشتم وسط میدون، گفت پشمون شما بردید ببرید، شما رو گرفتی گفت بردید ببرید، تخمه رو قاطی شد دیگه، هر کنی چی برداش برد، بعد همه چی پرید رفت، گفت دیگه اینا مالشون با هم قاطی شد دیگه. سیستماتیک تولید نابرابری کنی، یعنی چی؟ یعنی کسی که ماشین داره نسبت به کسی که ماشین نداره 24 برابر بیشتر یارانه میگیره. چرا؟ چون بنزین میسوزه. چرا؟ چون بنزین قیمت جهانیش 70 سنته 35 هزار تومان لیتر میسوزه، 3 تومان آزاد تازه میخره. یعنی هر چی کمتر بسوزونی از یه یارانه برای نبره. اینگاه مثلا تشت اینجا گذاشتن پر میوه است. اینجا گفتن هر کسی مثلا نمیدونم مثلا کت آبی داشته باشه میتونه برداره. میگه چرا؟ میگه همین کس. میگه خیلی مزخرفه که این. میگه همین کس. میگه برقت میگه هر چی بیشتر بسوزونه اون بیشتر. مثلا 40 چراغ داره بیشتر بهره برده. یعنی یه بخشی از پولو گذاشته کنار برای اینکه میوه بدهد به کت آبی ها. همینه منطقش، همینه. مجبورم سادهش کنم تا همه بفهمن. میگه آقا به صورت سیستماتیک من دارم به اون قشر مستضعف ظلم میکنم، چون قشر مستضعفه که ماشین نداره. چون این جوونی که تازه مثلا میخواد ازدواج کنه چیجی بره پراد بخره 300 میلیون تومان؟ پس این نداره. اونی که داره بهره بیشتر میبره. این قانونا یه جوری ها آواری کلا. شورای نگهبان چی؟ شورای نگهبان اون بالا واسطاده که مخالف شرع نباشه، کلیاتی رو چیز میکنه. این که ببین ممکنه دوتا چیز، یه چیزی شرعی، یه چیزی خیلی شرعی تر است، یه چیزی خیلی 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 شرعی تر است. شما دیدی حضرت داوود حکم میکنه، خدا میخواد یه روخی به نمایانت، سلیمان یه حکم میکنه رو حکم داوود. میشه بگه حکم داوود غلطه؟ نه. میخواد چی بگه؟ میگه این به عدالت نزدیکتره. همه شما از اون مؤمنید، اومدید مسجد نماز رو خوندید فلان، اما امام علی هم مؤمنه. تو امیرالمومنین قابل مقایسه این؟ رومون نمیشه بگیم شیعه ایم، یه محبیم. این کجا باید این در واقعه؟ یه نفر مبانیش ضعیف باشه. بعد یه لحظه اینجا سب کن، اینو داره خب روزا که آشنان مردم، الحمدلله یه دانشگاه امام حسینی هست، مردم تو خط اصلی نگه میداره، شلوشول میزنن این وقت میخورن مثل مست لایعقل به در دیوار میخورن، اما خب فعلا داره میره این وری میره دیگه، این طرفی نمیره. میگه چی؟ میگه ملعت بتونا کن مال الحرام، من چه جلو من وایستادید مسلمون های نماز خون ایشیامتون هم مال حرام پر شده. بعد نماینده محترم میاد داره کاندیدای محترم داوطلب داره حرف میزنه، شما چی میخوای؟ داداش کجا را آسفالت میکنی؟ بیا اینجا آسفالت کن. اصلا صحبت صحبت کندنه. الان سیستم مجلس ما چجوری دیگه کندنه؟ یعنی نماینده خوبه که رفته از بیت المال بیشتر برای شهرش کنده، دمش گرم. ما الان نماینده داریم تو مثلا یکی از مناطق رسم میبرم، مثلا سرش دعواست تو شهرها، یعنی نماینده خودم بیورزش این خوبه اگه بیاد امسال از شهر ما شرکت کنه، ای خدا پدرش بیامزم. اینجا یه کل اینجا اصلا دهات ها کوچه ها رو پس کوچه های روستاها رو هم آسفالت کرد. میگه حقت بود آسفالت بشه، اون از بیت المال 85 میلیون آدم برداشت، حقش بود به کت آبیا میوه بدن. یادشون برو بابا. میشه من بفهمید مشکل معاویه چی بود؟ یه آدم میخرید، عجیب باباش میخرید، ابو سفیان پول بسش کشته بود کنار، نه بیت المال میخرید. میشه بفهم بفرمایید مثلا تو کمیسیون تلفیق تو مجلس چه اتفاقی میفته؟ تو کمیسیون تلفیق میشینم بودجه رو تقسیم میکنم، میاد اونجا مثلا همین اداره ها میرن اونجا این چیزی گردنشون سلام علیکم واجید اینو زیاد کن بودجه باشه. عجیب باباش اضافه کرد. آره یا نه؟ نه 500 تا دیگه بذار این طرف. خب من نمیتونم از این چیزا سکوت کنم، میفهمم میگم خب نمیتونم دیگه، نمیتونم. یعنی باید درست شه، باید بند بند بودجه شفاف شه. طرف میاد مثلا میداش میارم تو تلفیق، خب تو اونجا بودجه تو میدم، بعد بودجه به حتما باید به یه نهاد و سازمانی داده بشه، اونجا بیل که نمیشه باشه. خب مثلا میگه بیاد مثلا تو رو بودجه تو فلان نهاد میذارم، با رئیسش هم صحبت میکنم، برو ازش بگیر، اونم اون وسط چیز گیرش میاد دیگه، برای نهاد و سازمانشون ها، فکر نکن مثلا جیبشون هم میذارن. نه من در مورد یکی از نماینده‌ها چون کاندیدا شده دوباره اسم نمیبرم، خب یعنی اون کاندیدا بود که مثلا بحث ولش پیش اومد، اون موقع خب ما شروع کردیم کار کردن، ببینیم حقشون باید بمونه نمونه چیه. 4 سال پیش یک کسایی به من زنگ می‌زدن، من کف کرده بودم خدا شاهد. مثلا عجب چی میگه تو خجالت نمیگیش داریم؟ گفتم چرا؟ میگه مینیش آدم خوبیه. بعد که پیگیر میشم میگم ببین بودجه داده. بر همین آدم خوبی. نه برای جیبش ها، میگه برای سازمان ما، برای اداره ما. ابو بکر وقتی به خلافت رسید ابو سفیان نبود، رفته بود از مسیحیان نجران جزیه بگیره، مالیات رفته بود بگیره. اومد دید اه رگ عربیش جنبید، دید یه نفر غیره از قبایل و تیره های رد پایین قریش خلیفه شده. بنی عدی و بنی تیمو که اینا چیزی حساب نمی کردن، گنده های قریش، بنی امیه، بنی هاشمه، بنی امیه است، ایناست. رگ عربیش جنبید، یعنی تو اون ساختار طبقات اجتماعی برگشت، گفتش رفت سراغ امیرالمومنین، گفتش که اصلا ول کن قدیر رو، قصه چیز دیگه است. گفت من تو کتم نمیره اینجوری باشه، بیا باید بیعت کنیم بریم با بنی امیه، با تو بریم با اینا بجنگیم. امیرالمومنین من این سیستم رو تقویت نمیکنم، سیستم نجات پرستانه رو، بیعت تو هم نمیخوام، تو برای حق نیم، برای قدیر نمی جنگی. بعد خبر به اونا رسید، اونا فهمون چیکار کردن؟ گفتن آیا ابو سفیان؟ گفت بله. گفت اون مالیات هایی که از نجران گرفتی مال خودت. گفت حل. حالا میشه تو سیستم مثلا ما ساختاری که داریم میگیم دنبال امیرالمومنینیم، بعد یا یه سازوکار این شکل شکل بگیره، بله شده دیگه، میشه. رویه این نیست، اصل این نیست، نباید باشد، باشد خطرناک است. آی مردم خطرناک است. ملت بتونه کنم مال الحرام. اون موقع است که یاد بگیم ملت بتونه نام مال الحرام. یه روز که از این رفقامونو با هم بودیم رانندگی، انصافاً بی انصافی جریمش کرد. یعنی اصلا باید گیر داد دیگه. دیگه اون آخرش مثلا میخواست بگه تو ماشین جعبه کمک و اولی هم داری یا نه، میخواست جریمش کنه دیگه. بعد خیلی آتیشه، گفتم چیه؟ گفتم جریمه میره کجا؟ گفت میره بیت المال. کم از بیت المال خوردی؟ خیلی سخت نگیر. گفت من کجا از بیت المال خوردم؟ گفتم واسه تو وسط بگم. یه نیم ساعت که تو ماشین داشتم گفتم بابا غلط کردم، ول کن. تا خرخره خوردی خبر نداری، راه داری میری از بیت المال دارید میرسه، نمیفهمی. بیت المال 84,999,999 این همی میره تو اون، این چی میره تو اون، یک شیر تو شیری. خیلی قانون مهمه، برای همین اهل بیت روی روند و رویه ها به شدت حساس بودن. مثلا مولا وقتی به حکومت میرسه، ببین خیلی سیستم عجیبه به خدا، اصلا مخ آدم سود میکشه. تا قبلش اینا ساختاری درست کردن، ساختار اقتصادی، همینا حروم خورد کرد مردمو. از زمان خلیفه دومی چی درست کردن به اسم طرح عطا، یه چیز فیش حقوقی کل امت حزب الله می اومد، طرح عطا. امام حسین رو که وقتی دارن به مذبح و مسلخ بردن، ابا عبدالله اونجا به سپاه هور برمیگرده میگه چرا این کارو با من کردید، به من نامه نوشتید دارین اینجا، گفتن خفنا طرح عطا، ترسیدیم فیش حقوقی طرح عطا قد شه. آجا واسه این بود عجب، یعنی یه چی تو فیش حقوقی بود که ترس قطع شدنش میگه بریم ولش کن، بریم سر یه امام زمانی هم میبریم دیگه، بی نداره. امیرالمومنین که به حکومت رسید، مثلا ساختار چی بود؟ ساختار این بود که شما اگه صحابه پیغمبر بودی بیشتر میبردی، هر چی زودتر اسلام آورده بودی بیشتر میبردی. اگر تو فتوحات شرکت میکردی، میرفتی میجنگیدی، یه جایی رو بالاخره میگرفتی، طلا ملا این چیزا رو بلند میکردی، درصد داشتی دو داشت. برای همین سود در چی بود؟ در فتوحات. بریم بگیریم. مثل بلدوزر افتاده بودن به شرق و شمال و جنوب و شمال، میرفتن میگرفتن همینجا. سود در تصرف بیشتر قرار دادن. درصدی دو داشت، بیا اینجا کجا؟ مال تو، بیا بریم. مثلا عدب نبی بغاز میمیسه جمعش بکنی، بعد مایه دار شدن بیا ببین صحابه. گفتم براتون بگم که تو این هر چی دارم میگم منو به اهل سنت ها. تو صحیح بخاری اومده، طبقات ابن سعد اومده، میگن صحابه وقت مثلا ثروت رو تقسیم میکردن اومده مثلا طلحه مرد چه جوری شد، زبیر مرد چه جوری شد، داره میگه آقا مثلا یک هشتم زنه اینجوری برداشت بچه‌ها اینجوری، داره توضیح میده خیلی جالب. مثلا میشه حالا 300 تا مثلا اسب داشت، 300 یعنی 300 تا ماشینا، مثلا 200,000 نفر شتر داشت، اون یعنی کامیون مثلا، اینجوری بفهمیم، مرکبشون بوده دیگه. میگه 3 تا قصر مثلا رفته بودن اومدن کاخا رو گرفته بودن تو روم و مصر و ایران، کاخا رو مثلا در پنجره رو میکندن میآوردن خونه هاشون میزدن کاخو بکن میذار تو خونه. بعد دیدن مردم داره دادشون در میاد، گفتن چیکار کنیم چیکار کنیم، گفتن یک دو تا شم برو تو مسجد بزن اینا خفشن. خفه شدن، خفه میشن. الناس علی دین ملوکهم، مردم به دین مسئولینشونن. یعنی تا اگه میخوای مردم اینجوری بشن اول اونا دست بذار، اونا اشرافی بشن. مردم اشرافیگری میشه چی؟ میشه مد. تو ساده زیست باشه امولی از نظر اون مردم. یه اسکل بابا نمیفهمی این اسکل بازی ها چیه در میاری، اون امول بازی ها چیه در میاری، شبیه گله گدا شدی گریگوری میشه. بعد اون ذاتن برای مغز شما و برای روح شما و برای دستگاه ادراکی شناختی شما فضیلت محسوب میشه. دست خودت نیست وقتی آدم با یه لباس خیلی قشنگ میاد تو یوی بلند میشه ازش. الله اکبر. میگه پیامبر سر نماز بود، یارو دو نفر کنار، یه فقیر کنار ثروتمندی نشسته بود، این تو اومد کنارش نشسته اینجوری که پیامبر توبیخ فرمود بدجور. این خیلی ناراحت شد ثروتمنده، خیلی خیلی ناراحت شد، گویا رسول الله به کفاره این غلطی که کردم نصف ثروتم مال این. خیلی حرفا، سه دنگ خونه‌مو میزنم، سه دنگ کارخونه‌مو میزنم. عجب آدمایی بود، البته شبیهش هم پیدا نمیشه الان. پیامبر فرمود که خب برید برید مثلا دفترخونه به نام کنید، مثلا اینجوری فکر کنید. این فقیر گفت نمیخوام. گفت چرا؟ گفت میترسم مثل این شم. و جالب آرام آرام میبینی روایت های از این دست هم دیگه نمیشنوی. چرا؟ چون اون کسی هم که میخواد اون سخنران و اون مسئولی هم که بخواد راجب اینو حرف بزنه در درجه و وقتی اینا رو بگه خودش اذیت میشه، اولا خودش فراموش کنه این چیزا نگه. تو هم دوست نداری بشنوی. چرا؟ تو اذیتت میکنه. میگه ول کن، سخت نکن کارو. گفت میخوام مقلد آیت الله فلان میشه. گفت نه اون سخت میگیره، نه اون سخت میگیره، سختش نکن داداش. اینقدرم که شما میفرمایید سخت نیست، والله بالله هست. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، مثقال ذره خردلی میبینیش. فکر کردید معیار چیه؟ فرمود پر ارزن از دهن مورچه نمیگیرم. کان لکم فی رسول الله اسوتون هست، الگوتون همینه. معیار چیه؟ یه مورچه نمید لغت کنی وقتی حواست هست. ولی آره میره دستشوی شیرون گوای مورچه ها برفتن، چه به جزیره درست میکنه، دورشو آب میگیره، بیکار میشه، داره میره گربه یه ماشین میگیره، این طرف گربه بدبخته میشه. چه میخندین؟ چی؟ توبه کرده میگه. یا آزار داری مثلا پرنده نشسته الکی خمشیدم مثلا سنگ میخوام برم کلاغه میپره میره، یه مرض داری؟ یه بچه داره نگاهش میکنی شکلک مگلک در میره بچه بزن زیر گری یا آزار داری عزیزم چته؟ آره این ذات تغییر کرده، دوست داره آسیب برسونه به بقیه، کیف میکنه، ملت سرکار میذاره کیف میکنه، مسخره میکنه کیف میکنه، دست میندازه کیف میکنه، عشق میکنه، یا این کار این بهترم هست. مولا به حکومت رسید، اینا سال یه بار تقسیم میکن. تقسیم ساختارش عجیب بود، یه چهار بخش داشت شهر. خب شهر رو چهار بخش کرده بودن اینا، از کوفه تا کربلا بود، از تهران تا کربلا. چیه سخنانی دارم پنج شب هفت هشت سال پیش بوده، اینو گوش کنید. از تهران تا کربلا همین چیه، از تهران تا کوفه هست همچین چیزیه، تهران تا کربلا. سو اونجا میگم که ببین، فکر نکنی کربلا اتفاق افتاد تهران اتفاق نمیافتاد. مثلا ما یه چک سفید امضای خدا گذاشته وسط فقط واسه اینا، نداداش این خبر نیست. جامعه که امام حسین امامش بوده اون بلا اتفاق افتاده، ما که دیگه باید بوق بزنیم. فکر نکنه خبریه، اصلا از این چک میکنه خدا به ایش اینه میده، سنتش اینه. نحن ابناء الله، ما بچه های خداییم اصلا، ما کاری نداره. Chosen people، Chosen people یعنی قوم برگزیده، عاشق ماست خدا. یه طرف هم عاشقمونه، هرچی مثل زنان که ناز میکنن مرد بازم دنبالش میره، میگه واسه خدا ناز هم میکنم دنبال اون میاد. ما بنی اسرائیلیم، قرآن میگه ساکت باش بابا، اتمنى المرد ان کنتم صادقین. این راست میگه، آرزو کن بیا پیش من خدا. بچه را هر کدومتون دوست داری هزار سال عمر کنید، حرف مفت میزنید. اش دو طرفه، یحبهم و یحبونه، اون قوم برگزیده است. اون منو دوست داشته باشه، منم اونو دوست داشته باشم. وقتی منو دوست داشته باشه بر من کارایی میکنه، یا جاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. چرت و پرتا سرم نکنید. نه یه داداش ما دیگه رفتیم هیئت یقین، نه 100% بهشتی. یه داداش یه تو سپاه امام حسین بود، بهشتی نمون. چیزی میگه یه هیئت رفتی توهم زدی، بچه امام بود عبدالله افتح، پسر امام صادق، مادرش هم قریشی حسینی. مثل امام کاظم نبود که بگی پدر امام، مادر مادرم از مادرم سید باشه. امام کاظم از مادرش کنیز بود، داداش عبدالله افتح. عبدالله کله گنده، کلش گنده بودش، بودن عبدالله افتح. بعد امام صادق وقت سخنه میفرمودن، این وارد پسر خود امام وارد میشد، حضرت موضوع بحث رو عوض میکرد که این یه وقت گزارش نده به خلفا. عجب، اینا هم داشتیم تو تاریخ. آره داشتیم. چرا برامون نمیگن؟ نمیدونم والا. نه من نپرس، من میگم الحمدلله بعد امام صادق مرد به درک واصل شد، وگرنه فرقه داشت درست میگه فتحیه. و این الان یه فرقه دیگه شیعه هم داشتیم، گوشه داشتم از خوشم. جلو هدایت چند میلیون نفر رو گرفته بود اون موقع، میفهمی؟ از اول گفتم بحث هدایت قانون بعد، قانون بعد همه بعد یکسان بشه. اگه قانون اینه که بچه شما، بچه مردم برن، پدر بره مدافع حرم باشه، بچه یتیم اینجا بمونه، به سختی بزرگ بشه، بره سنگ قبر باباشو بغل بکنه، و بچه شما سر از آلمان و آمریکا و کانادا و کوفت و زهرمار سر در بیاره، هیهات والله ما بتونم چیزای تحمل کنم که چی؟ آقازاده؟ آقازاده هیچ پدیده هیچ، مثلا داداش فلانی هایی جهیدین دامادا باز خیلی عجیب هنی، جز اینکه دختران رو گرفته باشه مثلا هنر دیگه داشته مگه؟ حتی هنر داشته. میگه اگه بابات پولدار نبود، خب یه تقصیر تو نیست، اما اگه پدرزن پولدار نبود، ایراد از خودت، تو انتخاب دقت نکردی. اینجوری فکر کنم، فکر میکنم اصلا باید جامعه اجازه ند اینها شکل بگیره، عرف جامعه الانش بعدش من قانون باید بشه. بله، قوانین تضمین کنه این جریان ها رو. حالا اون که نفر داماد هم باشه، آدم خوبی هم باشه، اشتباه نکنید، اما مبنا داماد بودن نیست، مبنا پسر کسی بودن نیست. علامه مجلسی باباش هم کارش درسته، پسرش هم کارش درسته، مجلسی ها مثلا پسر از پدر کارش درستره، خودشه، خودشه. عرض میکردم جامعه چهار بخش میکردن، بعد اربع یعنی ربع ربع، یک چهارم یک چهارم یک چهارم، کل پولو میداد به اون یک چهارم. یارو صداش میکرد میگفت بیا این ان هزار دینار رو مثلا بگی مال تو. اینا دیگه زیریا برده اون بودن. باز اون میرفت بین عشایر بغض میگفت آی بنی ایکس بیا اینجا، بنی ایگرک پاشو بیا اینجا، بیا تو بگیر، میداد به رئیس عشیره، رئیس عشیره باز میبرد اینجوری پخش میکرد. ابن زیاد مثلا این سیستم استفاده کرده، ما مثلا تک و تنمون دیگه، مسئله اقتصادی بود برادرم، اقتصادی بود. این چهارتا رو صدا کرد گفت بیاید اینجا، یک نفر از پس و پس کوچه شما بره به حسین به پیونده، کل پول این یک چهارم بالا رو نمیدم، بود بردم بال بازیت. این چی شد؟ یعنی مردم پشت درا مترصد که همسایه نره بره پول یه محل پریده. میشه سیستم درست کردن؟ یعنی کسی مثل حبیب ابن مزار نمیدونی چی کار کرده زده بیرون، مثلا نمیدونی بفهم، یعنی فردا زن و بچه هون نمیدونی تو شهر دیگه راه برن. بتونم گوش نمونه، تقصیر بابای تو بود. سیستم فهمی چی کار کرده؟ میشه مسئله اقتصادی نباشه؟ نزدیک هست که فقر کفر بیاورد. بعد امیرالمومنین اومد فرمود من این سیستم رو عوض میکنم. سال یه بار این پولو میدن، این پول جمع میشد خیلی گنده میشد، اون یارو اون بالا پادشاهی میکرد، اومد همه چی ریخت به هم. خب سوال اول کدومتون از من زودتر مسلمان بودید؟ همه خفه، همه ساکت شد. علی در اوله در مردان اسلام اول میگه که تمام صحابه رو سنی ها میگن رضی الله عن، خدا ازشون راضی باشه، امیرالمومنین میگن کرم الله وجهه، خدا کرامت داده به این صورت و این روی که هیچ وقت سمت هیچ بتی خم نشده. بعدن این وهابی گفتن همین که به علی میگیم کرم الله وجهه یعنی فرق داره با بقیه صحابه، با او هم بگید رضی الله عن. مثلا کتابای 50 سال پیششون کرم الله وجهه هست، کتابای جدید رضی الله عن نوشتن. عجیبه. مولا آمد ببین اون موقعی نبود مثلا آخر ماه امشب مثلا یارانه ها به حساب شما به حساب سرپرستان واریز خواهد شد، دکمه رو میزن اون بالا تو بانک مرکزی پولا میره تو حساب. نه داداش بیا اینجا چند درهم بشمر، سالی یه بار میدادم برای سخت بود، اما تجمع ثروت می آورد. مولا چیکار کرد؟ گفت هر هفته. خیلی حرف اون زمانه، یعنی بعد میشمردی میدادی هفتگیش کرد که پول جمع نشه. این تجمع سرمایه و پول همون رانت وام تو مملکت خودمونه. یه چی تو مایه ها شما مثلا آرزو میکنی بتونی وام بگیری، چه سیستمی درست کنیم این نشه؟ متوجه شدید؟ کدوم به عدالت نزدیکتر است؟ قانون 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 قانون. نه درست شه. خیلی کار سختی مردم پیش داریم. تازه شروع ماجراست. تازه بتونیم آدم حسابی بفرستیم تو مجلس. آدم حسابی هست تو مجلس. بیشترش کنیم. بعد اینا باید کلی اندیشکده ها حمایت فکری بکنن. که اولویت ها رو بفهمن. به اولویت فهمیدم این یعنی چی؟ یعنی 4 سال 5 سال یه پنجره جمعیتی جمهوری اسلامی ایران بسته. یعنی چی؟ یعنی در 60 که میتونن زاد و ولد کنن دیگه ترد میشن دیگه سن 4-5 سال دیگه پنجره جمعیتی بسته بیچاره این. یعنی سریع مجلسی بیا سر کار بفهمه که آقا این بحث جمعیت بسیار جدی است، چی کار کنه؟ بیا 30 میلیون بهشون وام بدیم، میرسیم یه بچه زاید 30 تومن بدیم دیگه. بعد میگه که خب بسم الله پوشک الان ماهی 700-800 تومن ماهی، بچه هم که الحمدلله تا 2.5 سال بعضا تا 3 سال پوشک لازم، اونم 36 ماه 36 تا 700 قادر شما در نکنه، کلا وامی که دادی رفت خرج پوشک شد، ممنون، یه چیزی هم گذاشتیم از جیب. نه که پول پوشک رو فقط دادی، بچه توش عنایت کرد و رفت تو زباله‌دان، بعد پسش هم بدی ماهانه، قصهش هم بعد بدی. بعد فکر کردی ملت هم باید همچین کمک از اینه، حتما میرن میزان، یقیناً. این چی شد؟ یعنی حتی میخواد کمکم بکنه، چی کمک کنه؟ اگر سود اقتصادی در افزایش زاد و ولد قرار نگیرد، بکشی خودتو کاری نخواهم که تازه شانس بیاری سود اقتصادی برشون مهم باشه، مثل بالا شهری ها نشن که فرهنگی بشکنن. بالا شهری که مشکل هم پولی ندارن، مالی ندارن، سگ و گربه بغل میکنن، زن نمیگیره که بخواد بچه دار بشه یا نشه. دختر اصلا شوهر نمی کنه که حالا با بلوتوسی که نمیشه که. اون که پول داره که، اون که مثلا با سمس خونش این پایین یه میشه خونه کوچولو نقله خرید که با سمس پول خونه اون آن بالا پنت هاوس اون میشه اینجا ستا میشه یه دونه خونه خرید. چرا؟ میگه دیر جنبیدی، اثر اقتصادی کشید به اثر فرهنگ اجتماعی، یه کار پدر جدت هم نیست تغییرش بدی. اون قصه که در مورد نوح به اتفاق افتاد، میگه ولا یلدو، ای خدای من، اینا دیگه نمیزان الا کافر و فاجر. حضرتون میگه خدای نگاه کن منو ببین، پسرم تو خونم آدم اوناست، خدای نگاه کن زنم تو خونه آدم اوناست. قرآن میخونی؟ این چه فضاییه؟ چقدر رعب آوره؟ خدایا معلم بهتر از نوح پیدا میشه؟ آیا استاد رایفی بود؟ بله بفرمایید. میگه شبهات بچه منو جواب بده. من کیم بابا؟ پیغمبر خدا شبه بچه‌اش نمی‌تونه جواب بده. نمیتونسته، میتونسته، اثری نداشت. یعنی حتی میخوام بگم این پنجره های هدایت فرهنگی اجتماعی بسته میشه. یعنی اثر اقتصادی هر که گذاشتی که از فهم ملت بتونه کما مال حرام، یعنی دیگه تو اصلا اثر فرهنگی گرفتی. چی میشه؟ مثلا خوش معرفی میکنه میگه من حسین ابن علی هم، میگن دقیقا میخوام بکشیم. چرا؟ چون حسین ابن علی بغزن لعبی کس هم مثلا بابات بود، دقیقا باید پدرکشتگی داریم، دقیقا مثلا مسئله فرهنگی تا اجتماعیه. این مسئله خیلی عجیبه، مثال براتون بزنم، کسای پامنبری ما اینو شنیدن ازم، خیلی عجیبه. امیرالمومنین وقتی عمرو بن عبد بدو زد، خب شما میگه پهلوانشون رو کش، اشتباه میکنی دیگه، پهلوان چه سلبریتیشون رو زد. تمام قرش موقعی که میخواستن بر بچه‌هاشون قصه مثل تعریف کنن، آقا عمرو بن عبد بد، کل عرب کل حیثیتش به جنگ و این قصه ها بود دیگه. یه پهلوان نامی داشت عمرو بن عبد بد. ببین وقتی اومد تو خندق اون ور وایستاد نعره زد، حضرت زهران تعریف میکنه سلام الله علیها، تعریف میکنه حضرت میفرماد که یه جوری کلاتون اینجوری گذاشت بین دوتا پاتون اینجوری رفته چنبات میزدید. معلم میاد مثلا نگاه میکنه، همون اول دفتر نمره رو وا میکنه، همه ما خودکار میگردن رو زمین. از اون قصه ها ما نگو چش تو چش نشیم، میره آت خیلی وقت نیمده شیطون بیا جلو ببینم، همه کلار پایین سر و بالا نمی آوردن، مثلا دیگه همه دیگه زدن کانال دو، کلاها پایین. میگه جوری میخکوب شده بودید رفته بود اونجا که پرنده میاد رو کلتون، لونه میساخت، تخ میذاشت، جوجه میشد، نمیفهمید آدمید. چه تیکه انداخته بشه. یا اونجا بود که باز پسر عم من رو علی گفت بیا با تو، پرید از خندق اومد این طرف، مرکب ویژه، توانمندی ویژه، با تو کی هستی؟ بچه تو که من علی ابن ابی طالبم. به قول امروز کدوم ابو طالب؟ بابا من بابات از بزرگان قریش، من دوست ندارم به دست من کشته بشی، دوست ندارم روابطمو با قریش رو از بنی هاشم خراب کنم. اینا قریشی بود دیگه، پهلوان قریش بود. عربا با هم کلکل داشتن، مثلا عرب مزری با عرب ربیعه با هم دعوا داشتن، مزری یعنی قریشی‌ها، با عرب یمنی کلکل داشته. اصلا این کلکلا رو اگه شما نشناسی ساختار اجتماعی رو چی از تاریخ فهمیدی؟ یکی از دلایلی که اصلا قبول نمی‌کردن سپاه امیرالمومنین تو ماجرای حکمیت ابو موسی اشعری رو میفرستن، دعوای قریشی‌ها و یمنی‌هاست. ابو موسی اشعری یمنیه، ابن عباس قریشیه، عرب مزریه. میگن نمیخوام اون بره، بعد اینا بری. بعد امیرالمومنین که بهانه اینا رو بگیره، مالک اشتر نخعی یمنی رو معرفی کرد، گفت مالک اشتر بره، این که دیگه یمنیه. که اینجا گفتن نه، این تنده، میره اصلا مذاکرات بلد نیست، با میره شهر درست میکنه. هیچ بر سیاست مدار بفرستید دوتا مذاکره، فن مذاکره بلده، انگلیسیش خوب باشه، زبان دنیا رو بلد باشه، شما بفرستید اونجا. باید برم همچون شمشیرش رو نشون بدهیم، یه قرارداد امضا میکنی یا بزنم هم بگردن تو هم راست. دعوای اگه ندونی که نمیدونی چی شد، یه اینا گفتن آره، نگفتن نه. دیدی چه من میفهمم این چقدر پدیده های دینی رو ما خام تحلیل کردیم، همچون گازش گرفتیم رفتیم، بعد فکر کردیم مثلا شیشی چم جلوی ببخش پنجیش، ناراحت نشید اومد سر زبونم، ببخشن. گفت من دوست ندارم، ما قریشیم، تو هم قریشی، نکن این کارو، برو پسرم برو. حضرت فرمود که سه تا راه داری. و چی؟ گفت یکی اینجا حالا اسلام بیاری. پوسخندی زد، استغفر الله سبحانه و تعالی، پورو هم هستی ها. مثلا یه را دیگه هم داری، چی؟ بذاری بری کشته نشی دیگه، یه مجبور نشن میگه ما وارد جنگ میشه. گفت راه سوم چی؟ گفت کشته میشی. گفت چهارم؟ گفت چهارمی نداره. گفت تو خب کشته شی؟ گفت نه نداریم. سه تا اسلام، میری میمیری. جنگ در گرفت و زد حضرت شتک بتکش کرد. بعد جنگ تموم شد دارن میان، همینا که با تو ده دقیقه پیش میخواست بکشه، از این به بعد زدی قهرمانمونو کشتی. من یعنی بعد به استقلالی ها چی بگم؟ تو به تیم خودمون شیشت زدی؟ بابا پیغمبر رو میخواست بکشه، شما رو میخواست بکشه. سرمایه اجتماعی نابود شد. جالب این امر ابن عبدالبد اشاره میکنه، وقتی داره میره میگه اگه من بذارم برم، این توضیح میده، پس از این مادران قریشی برای کودکانشان از که بگویند؟ قصه کیو تعریف کنن؟ حضرت شاخ سلبریتی هاشونو شکوند، اینا تو دل اینا موند، اینا تو دل اینا موند. من روزی نیست در مملکت خودم شبه این اتفاقاتو نبینم. یارو رو یه نفر سیاسی بسته، حاضر دین و ایمونش رو به خاطر اون بده. چرا؟ چون لج کرده یه روزی مثلا به اون آدم رأی داده. دیوانه. تا کجا؟ تا کجا آخرت دور دنیای طرف میخوای بذاری؟ حد یقفت کجاست؟ با کله داری تو دیوار؟ نه، ما یه روز توی دو قطبی سیاسی جلو هم قرار گرفتیم، تا آخر باید من حال اینو بگیرم. این زمان امیرالمومنین هم میبود ناراحت بود، چک نکن. حق چیه پس؟ نیستی نیخیز خوردیم زمین، باید بریم زشته. بیارو خورد زمین باید که زایه نشه، برنش لحسوس بتو کن. نه سینخیز میریم، از اول میخواستم همین سینخیز برم، برنامه همین بود. آقا یک کلیپ دیدم، یکی اینجا خورد زمین، جدی تو اینترنت دیدم، شبکه هاشتم خورد زمین، شروع کرد دراز نشست رفتن، چیز شنا رفتن همیشه. سری جمعش کرد به قولی. ما دائم میفرماد که من برای اصلاح امت جدم قیام کردم. ما دائم باید هی بررسی کنیم. این یه راننده که دائم دست روی فرمون، چشم به جاده، خط رو داره نگاه میکنه از صراط مستقیم چی؟ نشه. به جلوی نگاه میکنه، جلوی فلاشه رو بزنه این دقتش رو بیشتر میکنه، پا رو میذاره ترمز. یه یا لابد یه چیزی هست. با آینه عقبو نگاه میکنه، آینه بغلا رو داره، از شیشه این ور اون ور رو میبینه، نه سمت کوه میره نه سمت دره، همین جوری. قرآن هم خود ما یاد بده میگه همین رانندگی قصهش دیگه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یعنی اگه تو صراط نباشی یا ته دره یا تو کوهی، یا ضالینی یا مغضوب علیهم. این خیلی خطرناکه، دائم بپا، روز 5 بار باید بریم چک کنیم، تست کنیم هر لحظه، هر لحظه میگه باید یاد خدا باشه. مؤمن ویژگیش اینه، هر لحظه این انتخابات میاد میره. خب دین و ایمونتون رو بر افراد ندید، دین و ایمونتون رو بر افراد ندید. وظیفتون که به رأی بدید، اصلا شک نکنید، پوستتون کنده است اون دنیا. باید خوب تحقیق کنید، یا خودتون میشناسید یا آدمایی که میدونید خوب تحقیق میکنن، اعتماد دارید. کیه اون ماشین جلویی است که زد رو فلاشر؟ میدونم دیگه، میشناسم. پلیس راهنمایی میدونم. تو انتخاب مرجع تقلید هم همینه دیگه، این آدم بیشتر از من میفهمه، میرم دو تا آدم عاقل و بالغ و چی پیدا میکنم ازو میپرسم. انتخاب در علم و مدیریت میگن انتخاب نکردن و تصمیم نگرفتن بدترین تصمیمه، چون دیگه شرایطو نمیتونی تغییر بدی. این خیلی نکته ظریفی ها. بعضی ما شما تصمیم بد بگیری بهتر از اینکه اصلا تصمیم نگیری، چون تو تصمیم بدت هم با 4 تا چیز مثبت رعایت کردی. وقتی هیچ تصمیمی نمیگیری شرایط بسیار بر تو ممکنه سخت بشه، رندومه دیگه، یعنی میگیری بیچاره میشی. من بارها یعنی تعلل تصویف کردن، هی سوف کردن، هی عقب انداختن، خیلی از شنبه از شنبه از شنبه، نه خیلی خطرناک. آقا برم رأی سفید بنازم، اشتباه. میمیشتم آدم خوبی، اون آدمو آقا به کی رأی بدم؟ بررسی میکنم، میگه خود من سعیمو کردم، حجت بر تو تمام، اشکال نداره. امیرالمومنین اینجا به ما خط میده، نگاه کن، مثلا حضرت خودش آدم گذاشته، حاکم خودش از کارگزاران خود امیرالمومنین منظر ابن جارود، این لامصب برداشت اختلاس کرد، پول رو زد برداشت به خرج فک فامیلاش کرد، بعد امیرالمومنین انداختش تو زندان، فوشکشش هم کرده، یعنی آبروشو برده، نامه هم نوشته، کل تاریخ همه میدونن دیگه. بعضی ها دیده خدا یه جوری آبروی سرشونو میبره، همه الان دیگه مثلا زلیخا رو نگاه مثبتی ندارن. نمیخوام سریال یوسف رو تو ذهنتون بشکنم، اما قصه نو شدنه و اینا سند نداره. انداخت رو شد. آره دو قصه رو تعریف که همه این زلیخا همه میشناسنش، با در خفا خواست یه کاری کنه، یه کاری کرد، تمام دوربینا ثبتش کردن، اونا دیگه به خودشون مردن، هفت کفن پوسوندن، همه چیز شده، بنده خدا ضرب المثل شده، فیلمشو میسازن اینه دیگه. بعضی هم خدا اسم پیغمبرش میره، اونا رو معرف میکنه، بدونید ها همه تون خبر داشته باشید. این منظرم از اونا سمیرم، بابا تو برایشون خیلی اینا که فساد کردن بعضیشون خیلی قشنگ هستن، ببین تو ارزش نرزون بنده کفشت هم نی، نعلی نخی هست میبندی، اونم شطوره در تو با ارزش تره، شطوری داری تو طویلتون، اون تو با ارزش تره. بلاک کل انعام بل هم از ذلی همین کسی قرآنی باشه میفهمه چه فوشی ازت به اون داده. بعد اومدن دیگه شلوخ کردن، فشارهای اجتماعی و رسانه‌ای رو امیرالمومنین زیاد شد، آقا منظر ابن جارود آدم خوبی بودی، این باباش فلانه، داداشش جانبازه، اون یکی هم سرداره، اون یکی دکتره، اون یکی فلانه، شروع کردن انقدر فشار رو ده، امیرالمومنین مجبور شد آزادش کن، فهمید؟ مجبور کردن امیرالمومنین، فشار اجتماعی رسانه‌ای. بعد می کارش به کجا کشید؟ ای زبون سختم خدا شاید، اما مظلومیت مولاست دیگه. اینقدر امیرالمومنین عزیزه، اینقدر عزیز آدم. من هر موقع یاد اون قصه که من خودم مطلبی گفتم راجع به امیرالمومنین و کلماتی که به کار بردم و مطلبی که گفتم، هر دفعه یادم میفته. خودم دوست دارم هر روز آرزو مرگ میکنم خدا شده یادم میفته که باید این الفاظ وقت در مورد اهل بیت میخوای استفاده کنم باید با دقت خیلی بیشتری باشه. من نمیدونم بگم نگم چیکار کنم. وقتی گفته نشدم نمیفهم مظلومیت امیرالمومنین چیه. همین منظر و اشعث بن قیس و چند نفر دیگه زدن تو جاده دیگه، اینا نمیتونستی جمعش کنی تو جامعه که علی هم نتونست ما رو از تو زندان نگه داره، ما زدیم بیرون. پشتوانه سیاسی اجتماعی فرهنگی داریم، یک کته راه میرفت دیگه. اینجوری رسیدن یه وب به عربی بزغال مار، سوسمار، سوسمار گرفتن. خب اینا میخوردن دیگه، بعد هنوز هم میخورن. اهل بیت نهی کردن بزنید تو اینترنت لحم و ذب، هشم میپزن میخورن. بعد خدمت شما عرض بشم که گفتش که این اشعث اینا گرفتن با همین منظر ابن جارود، کارگزار امیرالمومنین بوده. یا آقا میشه ما در دولت کریمه شما مسئولیت داشته باشیم؟ این یارو در دولت کریمه امیرالمومنین چی؟ مسئولیت داشته، استاندار بوده مثلا، فرماندار بوده. زبانم لال برگشت به این سوسماره گفتش که یا امیرالمومنین دستتو دراز کن باید بیعت کنیم. گرفته بعد رفتن این برمارم تعریف کردن، میخندیدن. خبر به مولا رسید، حضرت فرمود یوم ندعو کل اناس به امامه. من روزی رو میبینم که هر کسی، آیه قرآنه، هر کسی با امام خودش محشور میشه. گفت اینا رو میبینم که پشت سر همین سوسمار محشور میشه. وقتی در مورد منظر ابن جارود حضرت داره حرف میزنه میفرماد سابقه خانوادگی تو ما را فریب داد. امیرالمومنین فریب میخوره؟ نه، برای من شما داره میگه. یعنی چی؟ یعنی بله، سابقه خانوادگی و اصالت خانوادگی را مبنا قرار بده، منم بر همین مبنا، اما تنها دلیل چی؟ نباشه. نظارت رو هم فراموش، آدمن هر لحظه ممکنه. مهمه تربیت چه؟ بعضی از اینا هستم یا آدم مثلا خیلی ساده ایه بابا، این ساده زیستی میگه بابا این آب نیست، بند خدا ساده زیستی نیست، این پول نداره این لباسا تنشه، این اگه بیفته تو پول یا اول فز مثل گرگی به گله گوسفند زده همه رو تیکه پاره میکنه، همه رو خفه میکنه. پس تحقیق تو بکن ببین امیرالمومنین میگه من، ببین ما تحقیق کردیم به تو حکم دادیم، داره به ما یاد میده، ما که معصوم نیستیم غیب ببینیم، که علم غیب نداریم که، ببین اینجوری انتخاب تحقیق بکن ممکنه خطا بشه، اون دیگه گردن تو، اما درست تحقیق کن. تحقیق چیکار میکنی؟ مواضع طرفو بررسی میکنی، کارنامه طرفو بررسی میکنی، جز اینه گذشتهشو نگاه میکنی، حرفشو گوش میدی، میبه حرف بزن. آقا ببخشید جو تهران و 30 نفر پدر جدمون در میاد، ما 4000 نفر بعد بریم بررسی کنیم که 30 تاشون انتخاب کنیم، نمیشه که. یه شهرستان بودیم یه نفر بود دو نفر بود چشم، اینجا چیکار کنیم؟ میگه با اون ماشینی که جلو داره میره فلاشر میزنه، اگه میگه قابل اعتماد اعتماد کن. آقا بماند اینو مهم نیست اینو بگیم، چون همین الان خیلی این جوانا میگن آقا شما نمیدونم لیست نمیدید فلان نمیکنم، نه نمیشه فرمون. ببین من با معیارهای خودم میسنجم، خب و سختم هست، اون دنیا جوابم بدیم، یه نفر بفرستی اون تو هیچی دیگه، اعمال متأخر خودته، بیچاره کرده خودتو. من که کاندیدا نیستم، اون میره اون تو هیچی هم به تو هم نمیرسه، خیلی سخت و دیوانگی رسما. میخواد چیکار کرد؟ میگه ما به اندازه‌ای که وصل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چون اطلاع داریم، خبر داریم، بررسی میکنیم آقا سواد طرف و سوابق طرف و. بعد همه اینو باز کنارن که بالاخره شما مثلا میگه آقا بیام 30 تا جوون بچپون تو مجلس، نه بعد کار یاد بگیرن، مجلس کار یاد بگیرن، یه ترکیبی از پیشکسوت ها باید باشه با جوانه اینا، یاد بدن بهشون. بعد نظارت دائم روی اینها باشه، منظرم جارود هم باشی، از خانواده آنچنانی هم باشی، خانواده شهدا هم باشی، خانواده جانباز هم داشته باشی، چه خرابکاری صورت بگیره؟ نظارت رو بچه پیغمبر هم نباشه خراب میشه، نظارت رو بچه پیغمبر هم نباشه خراب میشه. مردم که معصوم نیستن که یه نفر ول کنی توی تاریخ خونه شفاف نباشه میشه. شما یه جای دوربین هست یا آسانسور میری میبینی دوربین داره اصلا رفتار یه جور دیگه است، یا اصلا بینیت هم نمیخارونی، یه دوربین ثبت میکنه. حتی خب بیرون خاروندن که نگرانی نداره، بس چیز دیگه ایه. شرایط دل هاست. بعد من میگم چی میگم؟ میگم بابا به خدا ما برای آخرت خودتو میگیم بیاد شفاف کنی که اگه روز خواستید گناه کنید هم نکنید، انگشتو بینیتون نکنید. بعضی که مغزشون رو میخارونن از راه بینی. بینیم بعد ما میخوایم نجاتتون بدیم، بعد میخوایم بهتون کمک کنیم، بیا رأی تو شفاف کن. دیگه نمیتونی، چون شفاف میکنی مجبور شی پاسخگو باشی، چون پاسخگو میشی تحقیق میکنی، چون تحقیق میکنی بهترین کار انجام دادی دیگه، حجت تمام کرد. چه خوبه رفت آمرا مثلا شفاف، مثلا همین تلفیق کیا میان میرن کمیسیون تلفیق شفاف بشه، تمام مهمانان به مجلس بعد شفاف بشه. بهش معاون وزیر اطلاعات اومد مجلس، رفت کمیسیون تلفیق، اسمشو ننویس کی بوده، ما عکسش هم نذار باشون، میگم چیکار مثلا معاون وزیر اطلاعات چه شکلیه، اسرار محرمانه رو ما میدونیم. آقا معاون صدات کل نیروی مسلح یا رئیس اون رفت مجلس، رفت کمیسیون آموزش مثلا، این باید ثبت شه. میگه که اینا نرخ داره دیگه، اینا نرخ داره. مثلا شما یه وزیر رو میخوای ببینی، وقت بهت نمیده، نمیتونه، وقت هم نداره، میرن سراغ بعضی از این نماینده ها میرفتن در یه کشور دیگه هست، حسن هم دوباره بریم دادستانی، بعد در یه کشوری هست در یک سیاره ای، اونجا یه سری نماینده هایی داره، اونا چهار تا چش دارن، گردنشون هم 360 درجه میچرخه، مثلا فکر کن یعنی انسان هم حتی نیستن، مثلا چیز دیگه، یعنی خلقن جدیدا. بعد اینا میداد داشت تو که وزیر رو نمیتونی ببینی، اما من وزیر رو میارمش کمیسیون، اومد اینجا خدمت شما عرض بکنم دیگه، خودتی و اون دیگه، بگی نه رئیس دفتری از اینجا جلو تو بگیره، نه اینجا برو دیگه ببینم چه میکنی داداش. یه دست شما در نگاه لطف فرمودیم داداش این نرخ داره، نرخ داشت اون سیاره اینا. اگر به وزیر سفارش تو کردم تو سیاره ما نرخش بیشتره. درست شد؟ وقتی نمیده کی اومده کی رفته هیچ همی میشه. هدایای دریافتی، آه خواستی به نماینده مجلس یه چیز بدی، بده، میگه بده، شما اصلا یه مدعی داره میخونه میگه دمت گرم خوش آمد بیا یه پولم من بهت میدم، یارو داره میرقصه خوشت میاد رقص شاباش بهش میدی، اما جلو همین جیمی شاباش بهش میدی، ببینن حال کردن با توی نماینده چه آدم کوشا و خوبی هستی، دم شما گرم، داری خدمت میکنی برای کشور ما، دم شما گرم، اصلا داری خدمت میکنی برای صنف ما، صنف ما مثلا راننده تاکسی ها از تو حمایت میکنن، برو از قانونی بذار برای راننده، ما معلم ها به تو رأی دادیم، ازت هم حمایت میکنیم، خرج کل تبلیغاتت هم میدیم، اشکال داره؟ نه. اما اگه رفت ضرر معلم ها چیزی امضا کرد چی؟ این خیانت نامردیه دیگه، نامردی کرده، باید بتونه توضیح بده، برای همین که همین رو شفاف بشه، کل هدایای دریافتی باید شفاف بشه. عکس بگیر بذار تو سایت بگه انقدر بابت این مسئله گرفتم. بده؟ نه. آقا کل پرونده های قضایی شفاف بشه. یا آقای فلانی شکایت کرده. محکوم شده. چرا اصلا نباید کسی بفهمه؟ بعضی چیز هست آبرو و نمیدونم فلان و اونا رو مراد میکنه. خیلی خوب، مثلا بچه یکی رفته کانادا شکایت کرده داداش من 5 ساله میخوام برم اقامت بگیرم، چرا اقامت نمیدید؟ نامردا. اما بهتر کی؟ اولا در یکی از کشورهای تحت حاکمیت فرماندار مثل کانادا تحت فرمانداری انگلیسه. ما هم استرالیا درس خوندیم، یه جا بوده خودیم. یه باشی بیا دانشجو میخوا بشی، حالا یه دونه اقامت دائم بده دیگه. نه من تو نمیدم اقامت دائمو. چرا اقامت دائم نمیدی؟ تو بچه پاسداری خطرناک، اینجا می تروریست میروسی رو بازی دارم میدونی. یه برو پکارت. یکی دیگه از سیاست مداران نامه می نویسه آقا ایشون کارش انجام بشه، بابا این بچه فلانی ها باش انجام بشه، یه چیز من میفهمم لابد. این که داره نامه می نویسه کیه؟ سفارش کرده کیه؟ عضو جمهوری خواهه مجلس کانادا، که یکی از طرحایی که پیگیری میکرده احتمالا نخست وزیر بعدی کانادا باشه، بعد جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم میخواد بشه. یکی از طرحایی که پیگیری میکرده چی بوده؟ سپاه گروه تروریستی اعلام شه. یک سپاه این بچه پاستو ببخشید ریخ به هم مغزم، یه دقیقه صبر کن. عشیتون تو کجا اینا خبر دوی؟ هیچی زدیم تو اینترنت اومد بالا. شفاف. ببین شفافیت تو کانادا هم برای ایران خوب بوده. یه جاسوسی گرفتن خب سپاه تسخیر کرد، مراد تاهباز. ما گفتیم ببینیم کیه، زدیم سرچ کردیم مراد تاهباز تو آمریکا چیکار می‌کرده، شکایت میکایت چیز ازش شده نه، پرونده قضایی هست تو اینترنت. سعی می‌کنیم مراد ام تاهباز، مراد م تاهباز، مراد محمد که نداریم، مراد محمود نمیدونم، نامعنوسه بعید هم چه اسمی کسی بذاره، مراد محمد، مراد مهدی چی؟ اومدیم پایین پایین پایین، مراد ام تاهباز، مراد ام تاهباز، مراد موشه تاهباز، موشه همون عبری موساس. عجب جهود تشریف دارن ایشون. چی کاره بودن؟ هیچ، مشاور اصلی رئیس اداره محیط زیست. چی کار میکردن؟ هیچ، دنبال اطلاعات موشکی بودن. بهانه چی بود؟ یوزپلنگ. تو بیابونه ما دنبال یوزپلنگیم. راستی و کل مملکت یه جا یوزپلنگ گرفت. تیم ملی یوزپلنگ، نقی یوزپلنگ، در و دیوار یوزپلنگ، خندوانه یوزپلنگ، یوزپلنگ هم مهم شده. عجب این. در جامعه ما پلنگ ها همیشه مهم بودن. یوزپلنگ ها مهمتر. از کجا داداش؟ تو شفافیت. شفافیت تو آمریکا هم به درد ما خورد. آقای دهباشی رفته تو آمریکا گرفتنش، شکایت شده پرونده شما، رفتم زدم ایچ جامله با مزده است. نگاه کن ایشون دستگیر شده به خاطر یه کاری چیزی رو جعل کرده بود، آمریکا گرفتنش. بعد آمریکایی که گرفتنش میگن آقا یه چیزایی هم این نام مامایی هم از ایران داشته ها، به ما ربطی نداره اما داشته، حالا آوردن تو پرونده. اونا مهم بود. میبینی وقتی شفاف باشی مجبوری بچه خوب مثل بچه آدم تو آسانسور همجوری وایستی هیچ کاری نکنی، مثل آرایشگاه که دماغت میخوری هیچ کاری نمیتونی بکنی. آره همینه، یعنی مرض شیطنت هست، مرض دزدی هست، نمیتونی دیگه. میگم خب این شفافیت بریم مال این کافرها سوردنیم بیام خودمونم استفاده کنیم. شرمنده ببخشید، مال امیرالمومنین کافرها چیه؟ 1400 سال پیش فرموده این مردم جز مسائل امنیتی همه چیز رو باید با شما شفاف کنم. 1400 سال پیش اونجا این حرفا رو بزنی، الان تو سوئیس اجرا بشه، دانمارک اجرا بشه، تو فلان بشه، بعد ما باید جون بکنیم تو مملکت خودمون بگیم، بعد منافقا بیان بزن سایت مجلس رو نمیدونم هک کنن چیکار کنن، بعد مثلا 4 تا حقوق، بعد اطلاعات دروغ هم بدن بیرون، مثلا حقوق 20 میلیون بزن 200 میلیون. حالا بیا تو ذهن مردم در آقا این 200 میلیون، میگه نه اینا میخوان ماله بکشن، همون 200 بوده. چرا؟ چون قبلش یه خبر اومده بیرون که آقا اینا فیدلیتی گرفتن، فیدلیتی به قیمت کارخونه، بعد چی بردن فروختن بیرون. کی گرفت کی نگرفت؟ بعضی از نماینده مجلس نگرفتن، بندگون خدا اومدن به مؤسسه ما مصاحبه کردن، به قرآن ما نگرفت، عمه و خاله و راننده و خواننده و زرنگ دیگه اسم خودشون هم نمیگیرن، دیگه ایشون اومد ما گفتیم ما نگرفتیم، بعدن فهمیدیم اسم خانمش گرفت. دروغ نگفتی که من نگرفتم، توریه کرده شیطون. اشکال نداره ها، ما بدونیم، بده بدونیم، بده بدونیم. حالا ما خواهی اینا رو قانون کنیم، من میخوام چیکار کنم؟ من میگم اگه اون ماشین جلویی هم که فلاشر بزنم 4 نفر برفم گوش میدن، من میخوام اینا رو بررسی کنم و با همین یه کاری که دست من برمیاد توان رسانه‌ایه دیگه، چیزی که ندارم که، نه پولی دارم نه قدرتی دارم، همین رسانه‌ای دیگه، ول نمیکنم یارو، قفلی میزنم روش، من این موشک کروز ولش نمیکنم. الان یعنی دیدی رو 3-4 نفر قفلی زدم، خطا هم داریم، آراد یه آدمیم دیگه بابا، اما بینی بین الله بنامونی نیست که خطا کنیم. بعد برای اینکه خودم هم دچار این چیز نشم، من خودم هم شفاف میکنم، گفتم یه اول از همه زور زندگیمو گفتم، گفتم حالا شما هم بیاد بگید، من که نباید زندگیمو شفاف کنم برای شما، من مسئولم، اما من این کارو میکنم. یه کاری هم کردم نتونم، مثلا من همون سخنرانی بچه هم آقا من گفتم شما مثلا شما چهرت آشناس بر من توی سخنرانی من، من گفتم کجای تهران بالاتر زندگی نمیکنم؟ رسالت. کاری هم نیستم، گفتم من اتوبان رسالت بالاتر زندگی نمیکنم. رفتم خواستگاری بخونم، گفتم اینها میخوای بگو بله، میخوای نگو، میریم یه زیر رسالتی پیدا میکنیم. ماشین شاسی بلند من سوار نمیشم، نه شاسی بلند به این معنی که مثلا ماشین گنده، یعنی چه؟ نه یعنی که ماشینی که تو چشم مردم چی؟ انه لذو حظ عظیم، حرفی به قارون میزدن مردم بودن آه چه حاله میکنه. حالا بخوام هم دیگه نمیتونم، همسایه میگه شیطون خوبه دیگه، پله پشت سر خودتو خراب کن راحت میشی، بده میخوام پله پشت سر شما رو خراب کنیم. جهنم نرید، به خدا تشکر کنید از ما، بیاید خودتون پیغام بفرستید دمت گرم پاشی بیا اینجا، بیا پدر منم درار، بده به خود مر. به نظر من که نه، چون شما قصدتون خدمت دیگه، اما شیطون خیلی پدر سوخته آدمو گول میزنه، یه کاری کنیم گول نخوری. من میرسم به 20 نفر تو تهران، 20 نفر رو اعلام میکنم، میرسم به 27 نفر، میرسم به 30 نفر، نمیرسم به هیچ که اعلام نمیکنم. میگم اگر تو سمنان بودم به این آدم رأی میدادم، اگر تو اصفهان بودم به این آدم رأی میدادم. اینجا میتونم بگم که رأی خودم دوست دارم شفاف کنم به کسی چه. درست شد؟ الانم شروع کردم دارم صحبت میکنم، با این گروه بشین با اون گروه بشین با این جریان بشین با اون جریان بشین، صبح تا شب همینجوری صدای ما گرفته میره، بخاطر همین جلساتو داده میداداست همش تمام. بعد چی میشه؟ مثلا من کاره نیستم، بغل وایستادم دارم نون ماستم میخورم، اینا میرم اون تو، جز کاندیدا نیستم که. چرا کاندیدا نشدی؟ برای اینکه بتونم حرفا رو بزنم شما باور کنید، وگرنه گفت این اومد کلی از اهل بیت گفت فلان فلان شد، آخرش میخواد نماینده مجلس شه. این 15 سال در مورد منظمه سخنرانی کرد، میخواد نماینده مجلس شه. من که قصه هام اینه که امسال نیمه شعبان قبل انتخابات، نکنه یه درصد تو ذهن مردم بیاد که جلسه یه نیمه شعبان میخواد انتخاباتی بشه. به امیرالمومنین و هنوزم قطعا تصمیم نگرفتم، شاید سخنرانی نکنم امسال. القصه، ما مردم انقلاب کردیم، نگهش داشتیم، الان بالنده شده، الان یه منطقه ازش حساب، یه محلی ازش حساب میبرن، جوان برومندی شده، یه خود جیبش خالیه، خواهم شغل براش پیدا کنیم، اینجوری بگیم خب اقتصادشو درست کنیم. کی میتونه؟ دشمن؟ نه، خودمون. و این کارو میکنیم، یقین کنید، یقین 100%، 99.9 هم نه، 100% انشاءالله. ما مردمی هستیم که ارادمون رو بر کل دنیا تحمیل کردیم. ما ایرانی اینجوریم دیگه، کل دنیا گفتن بشار اسد بره، گفتیم ما حال نمی کنیم بره داداش، آقا آمریکاییم فلان حرف شو. کل دنیا گفتن که صدام باید بیاد نمیدونم 4 روزه 5 روزه 10 روزه به تهران بگیره، برو به دنبال بازی تو. الان اراده میکنیم باب المندب میبندیم، اراده میکنیم تنگی هرمز میبندیم، اراده کنیم آرامکو میره هوا، اراده کنیم یه جا دیگه میاد پایین. چون ارادمون ناشی از اراده الهیه، با افتخار با قدرت. حالا که اینجوری همچین پهلوانی شدیم، همچین یلی شدیم، خب حالا کچلو قشنگ هم تنمون کنیم. وقتشه، دیر داره میشه دیگه، خسته شدن یه دی. ما نمیتونیم از مردم بخوایم حتما ما. اسلام میگه فقر نیاد، همون اسلام میگه اگه فقر اومد تو دینتو نباید دست بدی. یا شب ابی طالب هم شد بچی 3 سال وایستی، اون وظیفه توی مومن، اما وظیفه حکومت یه چی دیگه است، سعی کنی فقر نیاد. مولا میفرماد از این بر فقر میاد و دین میره. تو اسلام وظیفه شما خوبی، یعنی مستحبه که قرض بدی، دقیقاً مکروهه که قرض بگیری. می‌بینی؟ نمیخواد تنبل بار بیاره. تنبل خونه شاه عباس نمیخواد بزنه. تو دنبال بگیری دنبال فقیر نتونی پیدا کنی. عزت نفس آدم از بین نره. می‌بینی؟ حساب کتاب داره. اینا رو باید بیایم مردم، این حرفایی که امروز زدم، خودمونی هم حرف زدم، ببخشید بزرگتر جلسه خوردی بعضی جا شوخی داشت، بعضی بزرگتر جلسه متوجه شوخی نشدن، اون تینیجرا گرفتن من چی میگم و همونا هم باید میگرفتن، مخاطب خاص بودن. مثلا من دیدم گفتم پلنگ چی میگه، پلنگ چیه؟ آقا پلنگای اینکه آدمن آقا، من خود بازم میگین چی میگه پلنگ آدم. قصه همینه خلاص. خوب انتخاب میکنیم، حتما شرکت میکنیم، خوب انتخاب میکنیم و کشورمون رو انشاءالله میسازیم و این پرچم به دستان پر از خیر و برکت و مبارک حضرت ولی از عجل الله تعالی فرج و شریف میرسونیم انشاءالله. خدا هم به ما رحم بکنه در ایام عمرمون با این چشم سرمون اون طلعت رشیده رو انشاءالله ببینیم. صلوات نبی بفرمایید.